بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و منظورین و ارواح شهدا صلوات بر او در ارتباط با رساله شریفه حضرت سجاد زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفدا توضیحاتی داده شد و به حمد الله 50 حقی که در این رساله شریفه آمده است که به حقیقت از معادن حکمت است و شایسته است که انسان هرچه بهتر با این بیانات حضرت انس پیدا کند آگاهی داشته باشد و به کار بگیرد و مکرر عرض شد که ترجمه های خوبی هم شده است و می شود که افرادی هم که از استفاده کتبی که عربی است محرومند از ترجمه های خوب بهره بگیرند و رعایت این حقوق وسیله سعادت دنیا و آخرت است و در ارتباط با اهمیت مسئله حقوق از این آیه شریفه استفاده می کردیم که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال از این جهت که امانت در این آیه شریفه معانی مختلفی شده است یک معنای آن مسئله مسئولیت است، تکلیف است، و انسانی که استعداد تکلیف پذیری را دارد، این مسئولیت به انسان داده شده و لذا انسان در ارتباط با هر چه که مرتبط با اوست، حتی جمادات، حیوانات، مسئولیتی دارد. و در تتمه این بحث، حدیثی که در بین این بحث هم مکرر گفته شد و تعمدن تکرار می شود که انشاءالله اهتمام ببرزیم به این که مسئولیت هامون چیست و مسئولیت ها را رعایت کنیم، انشاءالله در ذکر هممون باشد و هرچه بهتر به این مسئله اهتمام داشته باشیم. حدیثی بود که از آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام خوندیم که حضرت می فرمودن که فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، انسان ها شما مسئول هستید حتی از زمین ها و از حیوانات. یعنی اگر انسان زمینی در اختیارش هست، حیواناتی در اختیارش هست، گوسفندانی، کبوترهایی، به هر صورت و در هر وضعیتی نسبت به اینها هم مسئوله که تکلیفشو نسبت به اینها بفهمن و تکلیفشو انجام بده. خیلی تعبیر قویست، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حتی عن البقاء والبهائم، تا چه رسد نسبت به پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، همسایه، مردم و به طور کلی نسبت به مسائلی که از اهمیت بالایی برخوردار هست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق شناخت مسئولیت و انجام مسئولیت را بیش از بیش به هممون مرحمت بفرماید. و باز به عنوان تذکر عرض می‌کنم که بد نیست که یک نیم ساعتی انسان کنار بگذاره و در ارتباط با این مسئله یک بررسی داشته باشه. اگر این کارو بکنیم خیلی موفق میشیم. یک ربعی در هر روز، گاهی کمتر از این، که انسان توجه بکنه که من خب مسئولیتایی که دارم در ارتباط با این مسئولیت‌ها چه کار کردم و چه بکنم. یک 10 دقیقه، یک ربع، نیم ساعت انسان اگر در ارتباط با این مسئله وقت بگذاره، برسه به خودش، که بسیار بسیار مهم است این رسیدگی به خود، تا اونجا که حتما شنیدید این حدیث شریف فراوان گفته می شود که پیامبر گرامیمون فرمودن یا ابازر، اگر چنانچه کسی از خودش حساب رسی دقیق نداشته باشد، دقیق تر از حساب رسی شریک از شریکش هنوز جزء متقین نشده. لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. حالا انسان ببیند که وضعیتش چیه. یعنی تو این فکرها بودیم که بشینیم ببینیم ما خودمون چیکار کردیم، تکلیفامون انجام دادیم ندادیم. خیلی تعبیر عجیبه. یا ابازر لا یعد الرجل من المتقین، جزء متقین هنوز نیامده کسی که این کار نکنه، تا این که شدیدتر از این که شریکی به حساب شریکش میرسد که چی خریدید، چی فروختید، سرمایه چی شد، چی کار کردید بررسی میکنه، از خودش حساب رسید داشته باشه. من با پدرم چجوری رفتار کردم، با مادرم چجوری رفتار کردم، با همسرم چیکار میکنم، با فرزندارم چه میکنم، با دیگران چه میکنم، تکالیفی که دارم و هاکذا. بسیار این مسئله مهم در دینمون تلقی شده که متاسفانه فکر میکنم که کمتر توجه به این حساب رسی دقیق در ارتباط با خودمون. حالا هر کس موفقه که خوش باش. حالا با توجه به این حرفا که گذشتیم از این بحث، امشب به خاطر این که طبق نقلی که میشود شب وفات جناب ام البنین، این بانوی با فضیلت با شخصیت هست، به نظر رسید که چند جمله‌ای در ارتباط با ایشان به عرضتون برسد که افتخار ایشان همسری با امیر المؤمنین علی علیه السلام و افتخار ایشان داشتن فرزندانی بسیار عزیز و نمونه و بالاخص وجود مقدس قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، این شخصیتی که تالی تل و اسمت یکی از شخصیت‌های بسیار مهم به نظر بنده که فوت شد و خدا رحمتشون کنه، مرد موفقی بود در مسائل معنوی و علمی و معارف. اون میگفت که بسیاری از این موفقیت‌هایی که من پیدا کردم در جهت فهم این معارف بر اساس توسل به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. این بانوی مکرمه این افتخاراتو دارن و از افتخاراتشون این است که منتخب امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مسئله ازدواج. دیگه همه شنیدید و در نوشته های مختلفی هم که در ارتباط با این بانو نوشته شده این مطلب آمده است که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام پس از شهادت حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام طبق وصیت بی بی، اون چرا که حضرت زهرا علیها السلام در امر ازدواج وصیت کرده بودند انجام دادن، اون وقت در مراحل بعدی و حالا پس از فوت اونها بوده یا خیر بررسی خاصی نداشتم، بعد نوشتن که به جناب عقیل حضرت فرمودن که شما که در علم انساب تبحر خاصی داری در نظر بگیر برای من از خانواده شجاع، از خانواده دلاور بانوی را که من با او ازدواج کنم که از او فرزندی شجاع دلاور متولد بشه، که دارد که جناب عقیل از حضرتش سوال کردن که به چه نظر یه همچه تصمیمی دارید و میخواید که از خانواده بسیار شجاع دلاور انتخاب بکنید. اون وقت هست امیر فرمودن به چه جهت، مطالبی که در ارتباط با این مسئله آمده است بعضی از عباراتش اینه که اینجور نوشته شده که ان امیر المؤمنین علیان صلوات الله و سلامه علیه قال لأخیه عقیل و کان عالما به انصاب العرب انظر الى امرأت قد ولدت هل فحوله من العرب لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا. نگاه کن ببین در بین قبائل عرب قبیله رو انتخاب کن که اینها در جهت مردانگی و شجاعت و دلاوری نمونه باشن، که من میخوام که از بین آنها امرأه همسری انتخاب کنم که برای من فرزندی دلاور خداوند متعال عنایت کنه. ایشان هم گفتش که بسیار خوب. بعد با اطلاعاتی که داشت گفتش این انت ان فاطمه بنت حزام فانه لیس فی العرب اشجع من آبائها. از تعقیل گفتن که از میان عرب در میان عرب شجاعتر از این قبیلهی که ام البنین علیها السلام از اون قبیله بودن من سراغ ندارم. و بعد برنامه ازدواج در نظر گرفته شد و در حدیثی دارد که در تاریخی دارد که اینجور شد که جناب عقیل پرسید که چرا میخواید چنین همسری انتخاب کنید؟ در تتمه عباراتی که خوندم اینه که قال عقیل یا اخی ما تصنع بها، چنین فرزند دلاوری را برای چی در نظر گرفتید که چنین کاری بشه؟ قال ارجو اتزوجها فتلد لی غلاما فارسا ینصر ولدی الحسین به تف کربلا. جهت این که میخوام چنین فرزندی داشته باشم شجاع، چنین فرزندی دلاور، نظرم این است که در ارتباط با چنین فرزندی نظر اینه ارجو اتزوجها فتلد لی غلاما فارسا، این فرزند دلاور من یاور باشد برای فرزندم حسین علیه السلام در کربلا. این جهدش رو از دفعه مدن پس به این خصوصیت از اول نظر بوده. اون وقت جریان شنیدنی نوشتم که جناب عقیل برای اقدام در این کار به پدر این بانوی ارزنده ام البنین مراجعه کردم. قال جئتو خاطبن، گفتن من آمدم برای این امر، مسئله ازدواج در ارتباط با برادرم امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیشنهاد این ازدواج رو به شما دارم. ایشان گفت کسی این توفیق رو پیدا نمی کند که چنین دامادی داشته باشد مگر اون کس که حظ عظیمی برای اوست، مگر اون کس که خیر کثیری نصیبش بشود، اوست که این توفیق براش پیش میاد. و به نتیجه مطلب مشخص است که جواب مثبت، اما در این حال به من اجازه بده که با مادرشون هم مطلب را در میان بگذارم. حضرت عقیل هم گفتن باش. اون وقت دارد که این پدر، پدر جناب ام البنین علیها سلام الله، وقتی رفت برای این که به همسرش جریان را بگوید، هنوز نگفته بود، دید که دخترش یعنی جناب ام البنین دارد خوابی را برای مادرش نقل میکنه که مادر، من دیشب خوابی دیدم، رویایی برام رخ داده. فسمع ابنته تقص رؤیا علی امها، آمده که برنامه ازدواج و مطرح کند، به مادر ام البنین علیها سلام الله جریان را بگوید، دید که این دختر برای مادر جریان خوابش را نقل میکند. قد رأتها فی المنام، قبل از اینکه پیشنهاد کند این مسئله را، دیدن که چنین خوابی را دارد نقل میکنند. قد رأتها فی المنام تقول لها، به مادرش جناب ام المنین میگوید انی رأیتو کأن القمر قد انقض من السماء و وقع فی هجری و معه ثلاثه کواکب فما تأویل رؤیای. هنوز پیشنهاد رو نگفته، دیدن که ایشان دارد به مادر میگوید من دیشب خواب دیدم که ماه از آسمان به طرف من آمد، از آسمان به زیر آمد و در آغوش من قرار گرفت و با این ماه سه تا ستاره هم بود. این تعبیرش چیه؟ سمعها ابوها، پدر شنید، تا شنید به سرعت جواب داد. خب خواب بدونید دیگه، یکی از مسائل بسیار عجیب مسئله خوابه، واقعا از آیات مهم الهی است مسئله خواب. رؤیا همینی که برای همه پیش میاد، منتها خب خوابها مختلفه. بعضی از خواب هاستش که اینا بر اثر پرخوریه، انسان پر میخوره و کسالتی هم داره و کمی هم وضعی مزاجش مرتب نیست و وقتی خوابای مختلف میبینه، جور به جور میبینه. اونا که تعبیری نداره و همون به اصطلاح در اثر همون پرخوری هاست. نوشتن که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، ایشان نقل کردن که یک کسی آمد پیش پدرم گفت از شب یه خوابی دیدم خیلی ناراحتم، و اینه که خواب دیدم که یک شیر سفید یک مار سیاه به گردنشو به من حمله کرده، ناراحتم. ایشان گفتن که دیشب اشکنه با رب انار نخوردی؟ چرا اشکنه با رب انار کن؟ من این همونه، اون اشکنه و رب انار خیلی خوابا میدور میشه. و اینا خواباییست که بر اساس این مسائل. یه قسمت از خوابها تتمت الخیال است، یعنی دنباله افکار انسانه، بعض کسب و کار و بازار و گرفتاری و اطلاع میکنه خواب ببینه که مسئله چک و سفته و رفت و آمد و این مسئله بشونه. و یادم نمیرود که این شاید 50 سال قبل باشه، دو تاکسی نشسته بودم، این تاکسی و گفت فلانی، حالا اسم نبود، گفت که من شبا که میشه بس که ما روزا ترمز میزنیم، هی ترمز میزنیم تتمت الخیال. شبام که میشه همجور تو خوابم همیتون رایی تو باندازه. این همشه تتمت الخیال، دنباله خیال آدم، افکار روزش. اینا که خب اینجوریه. اما اون خوابایی که در اثر کسالت و پرخوری و تتمت الخیال و این مسائل نیست، مثلا سحر است و وقتی است که مسئله پرخوری مطرح نیست و سلامتی برخوردار است و با شرایطی است، گاهی رأی المؤمن و رؤیا در حدیث آمده که جز اون من سبعین جز من اجزاء نبوه، جزئی از 70 جزء نبوت و پیامبری است. یعنی خیلی وقتا کارا صورت میده و چیزی درست و حسابی است وقتی که با شرایط خودش باشه. رأی المؤمن و رؤیا جزء من سبعین جزء من اجزاء نبوه. خوابای خوب هم که دیگه معلوم، که خب در خود قرآن کریم هم میبینیم که چقدر در این جریان خوابهای عجیبی نقل شده، در ارتباط با حضرت ابراهیم، در ارتباط با حضرت یوسف و در روایاتمون در ارتباط با خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اینه که خواب اقسامی داره و بعضی از خواب هاست که خیلی روش حساب میشه. و در این حال توجه داشته باشیم ماها خوابایی که ببینیم میزان بگیریم دین و دیانت و عقل و شریعت را، یه نباشه که خوابایی که دیدیم روش حساب کنیم که گاهی میشه که خوابها یک چیزای خلافیست و یک حرفای نادرستیست و کارهای نادرستی تو خواب ممکنه پیشنهاد شده باشد و باید ببینیم با دین و دیانت و شرع و شریعت تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. همین اواخر بود توی یکی از بحثی که روزا داشتیم با آقای طلاب، حالا ذهنم زنده ارز کنم، به مناسبتی اونجا نقل کردیم که بحث رؤیت خدا، میگفتیم خدا دیده نمیشه، در دنیا دیده نمیشه، در آخرت هم دیده نمیشه. در دنیا در آخرت خداوند قابل رؤیت نیست. وقتی اتفاقا نگاه میکردم بعد از این کتب عرفای اصطلاحی راه ابن عربی رو نگاه میکردم، نوشته بود که انی رأیت الله فی المنام مرتین، من خدا رو در خواب دوبار دیدم، دوبار در خواب دیدم. هست تو فتوحات هست که دو بار در خواب خدا رو در خواب دیدم دوباره. خب اینا اباطیل دیگه، مگه اینکه وقتی کسی بخواد توجیه بکنه بدم فعلا که ظهور مسئله اینه. در هر حال خداوند متعال اینچنین است که قابل رؤیت نیست معلوم. پس خواب داشتم میگفتم که باید معیار شر رو در نظر داشت. یه وقتی نقل میشه کسی تصمیم گرفته بود فرزندش رو بکشه، به اصطلاح جز اخیارم بوده. گفتن چی تصمیم؟ گفتن خواب دیدم دیگه، همونطور که هست ابراهیم خواب دیدم فرزندش رو بکشه، من خواب دیدم فرزندش رو بکشه. خواب هست ابراهیم تو کجا؟ هست ابراهیم بود راستی راستی جدی تصمیم گرفته بود. رفاهاش بالاخره مانع شدن، قال قید چه غلطی بکنی کنی من. اینه که خواب دیدم برم فلانی رو بزنم، پس برم بزنمش. خواب دیدم فلانی خیلی آدم بدیه، خیلی آدم چسبی، پس من اظهار تنفر ازش بکنم. خیر، باید دید او چی آدمیست از نظر مسائل عقلانی و شرعی. میزان مسائل شرعی و عقلانی است. اینه که خواب حجیتی نداره. البته بعضی از خوابان وقت دلیل درستی و راستی و صحتش با خودشه. اون وقت این خواب از همین خواب ها بوده. تا خواب و گفت، تا گفتند خواب را ام البنین علیها سلام، پدرشون چی گفتن؟ فعجابها علی الفور ابنتی، به دخترشون گفتن دخترم بشارتت باد به همین زودی ازدواجی برات پیش میاد، صوفه تزوجو که رجلون کریم، مردی بزرگوار که از این همسر محترم و عزیز خداوند متعال به تو 4 فرزند خواهد داد و این 4 فرزند یسمى احدهم به قمر العشیره، یکیشون قمر العشیره خواهد بود، قمر بنی هاشم. 4 فرزند، اون وقت خواب این بوده که دیدم که ماه فرود آمد و چنین و چنان همراه با 3 ستاره، ماه قمر بنی هاشم، ستاره هم 3 فرزند دیگرشون. این شخصیت شخصیتی است که از مقام والایی برخوردارن. اون وقت اینجا یه تذکر کوتاهی کم بگم، عرضم رو جمع کنم، شبها کوتاه داره میشه و رعایت این جهت هم شده باشد و انشالله سعی میکنم که بعد از اینم آخوینم که میخوام بیانه کمی زودتر تشریف بیارن، گرچه من از بعضی از آخوینه که تشریف دارن شرمنده هستم از افت شرکتشون، آقایون علمای بزرگواری که میان اینا تشویق میکنن و به عنوان تشویق حقیر از اینها شرمنده هستیم که اصلا صحبت میکنیم در خدمتشون، که خدا انشالله همه علما و عامل را برای ما محفوظ نگه بدارد. اون وقت انشالله بعد از دعا به سرعت صحبت شروع میکنیم، مثل امشب فاصله نمیشه که حاجی آقا صلوات میفرستادن و تو را با خودم گفتم همیزه که صلوات را میشنیدم اونقدر صلوات مهمه گفتم پس یکم دیرتر برم که بیشتر صلوات بفرستم. حالا انشالله بعد سعی میکنیم که یه با فاصله زیادی نباشه، بعد از دعا انشالله حتما شروع کنیم که زودتر هم تموم کنیم و اینجور نباشه که با کمی وقت شب بعد از جهاتی مایه ناراحتی بشه برای بعضی از عزیزان. و برای اینکه انشالله موفق باشیم و برای اینکه این آقایی که از بستگانمون هستن، مفتخریم به این که از بستگانشون هستن، صلوات ها رو میفرستن. این روزا پدر بزرگوارشون فوت شدن که من گفته بودم که خبری ما داده بشه ولی کمتر دیرتر ما خبر رسید، بی توفیق بودیم. حالا برای همه گذشتگان و بالاخص برای ابویه ایشان هم که موفقن به ذکر صلوات، صلواتی مرحمت کنید. تذکر آخر عرضم اینه که این که آقا از فهمیر فرمودن که عقیل برادر عزیزم تعبیر بندستیه، ببین که همسری میخوام انتخاب کنم در بین قبائل چنین و چنان بیاناتی که خوندم، این به ذهنم یه حدیثی رو زد که خوب از خیلی ها گذشته ولی بعضی هم ممکنه که خیر و به طور کلی باز در ارتباط با فرزندان، در ارتباط با مواردی که مناسب هست انسان دخالتی داشته باشه مفید هست، که یه حدیثی داریم: من حق ولد علال والد اختیار لوالدته و تحسین اسمه و المبالغه فی تأدیبه. یعنی یک انسان که میخواد ازدواج کنه از حق فرزندش بر او قبل از ازدواج چیه و حقوق فرزند چیست؟ یکیش مربوط میشه به قبل از ازدواج که از این جهت به ذهنم زد، آقا حضرت امیر فرمودن همسری باشه چنین باشه چنان باشه، میخوان رعایت کنن این تکلیف را، این وظیفه را. من حق الولد علی الوالد، از حقوق یک فرزندی که هنوز تکون پیدا نکرده متولد نشده بر انسانی که میخواهد ازدواج کند، حق فرزند آینده او، یکیش اختیار لوالدته، انتخاب کند مادرش را، یعنی در انتخاب مادر، مادر فرزند آینده که میشود همسرش، در انتخاب همسرش دقت کنه. اختیار لوالدته. من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته. که گاهی این مقدار این عبارت مشکل به نظر بعضی ممکنه بیاد، معناش همینه حدودا که عرض شد. یعنی چی اختیار لوالدته؟ یعنی حساب کنه که فرزند آیندهش در دامن چه کسی پرورش پیدا میکنه، تحت کفالت چه کسی قرار میگیرد، در برنامه تربیت چه کسی این فرزند در جریان خواهد بود. من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته. این که هست نمید میفرمان که همسری چنین و چنان. اون وقت این دو جمله بعدش هم اینه که و از حقوق فرزند اینه که انسان اسمش و اسم خوبی بگذاره و تحسین اسمه، اسم خوب رو فرزند بگذاره، اسمایی که اسمای ائمه علیهم السلام هست، اسمای بزرگان دینی هست، اسمایی که بندگی خدا رو میرسوند، اسمایی که اسمای خوب باشه. حیف است که انسان اسمای نامناسبی از اسامی که دور از این حرف هاست نسبت به فرزندش بگذاره. حتی وقتی فرزندی هست و متولد نشده، اونجا هم دستور دادن که باز یه اسمی بره بچهش بگذاره. یکی از آقایون علمایی که تشریف دارن در مجلس، یه حدیثی چند شب قبل خوندم که من درست خاطرم نموده که، یعنی حفظ نیستم که عرض کنم، یعنی گوش و کنارش ناقص دارم عرض میکنم، که پیغمبر اکرم فرمودن که برای فرزندی که هنوز متولد نشده خوبه که اسم گذاری بشه، پسر چنین دختر چنان، و اگر چنون چه احتمال پسر احتمال دختر چنین و چنان، و حضرتش برای حضرت فاطمه علیها السلام برای حمله ایشان محسن نامیدن. محسن نام، یعنی این نام محسن نامیست که نمیدونم آجا غلط نقل نکردم خیلی که بعده بعد نام محسن برای حضرت زهرا علیه. پس این نام محسن هم ضمناً نامی است که حضرت پیغمبر اکرم برای بیبی گذاشتن. در هر حال اسم خوب گذاشتن. و بعد هم پس از این جمله آخرش اینه که والمبالغه فی تأدیبه، و در تربیت فرزند کاملا جدی بودن، به اندازه که انسان میتواند کوتاهی نکنه. دوران بچگی تا 7 سالگی به گونه ای، 7 سالگی تا 14 سالگی به خصوص، تا 7 سالگی در حدیث هست، خب بذاره کمی آزاد باشه، و از 7 سالگی به بعد تا 14 سالگی فرمود اون وقت دیگه تعلیمش بده، تربیتش کن، و مقداری در ارتباط با اینکه خوب چیست، بد چیست، مطالب گفته بشه. و از 14 سالگی تا 21 سالگی الزمه نفسک، گویی دائم با این فرزند هستی، اینجور مراقبش باش. که دوران بسیار مهمیست، دوران شکلگیری عقاید و اخلاق و جهات مختلفش این دوران، که به طور معمول از 7 سالگی تا 21 سالگی هرچه شکل بگیرد بعدم به دنباله همونه. به طور اکثر که انسان جدی در جهت تربیتشون دقت داشته باشه. پس حدیث چیز رو تکرار کردن خیلی، من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته و تحسین اسمه و المبالغه فی تأدیبه. خب اون وقت خداوند متعال با توجه به این مسائل این فرزندان عزیز را به آقا امیر المؤمنین کرامت کردن، که همونطور که حضرتش پیش بینی کردن که یاور امام حسین علیه السلام باشند در کربلا، اینجور شد، یاور حضرت شدن. و چجور پشت امام حسین علیه السلام بودن، از جریان ها اینجور استفاده میشه که طبق اون چی که خب معلوم امام حسین علیه السلام و عظمتشون که قابل توصیف نیست، اما این جریان‌های عادی هم جای خودش محفوظه. از نظر این که افراد گاهی نقشی دارن در ارتباط با روحیه انسان، جهات مختلف، مثل این که تا حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام به شهادت نرسیده بودن، در حیات بودن، گویی امام حسین علیه السلام اون قربت خاص را حس نکردن. آمه دیگه همچه که آقا قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، دیگه اون وقت این قربت در حد اعلاش دیگه بروز کرد. از جریان ها و عبارت ها اینجور، همونی که دیگه هممون شنیدیم، الان این کسر از زهری، این کسر خیلی تعبیر بالاست، این کسر از زهری. لا اله الا الله. خب حالا شب رحلت و فوت حضرت ام البنین که ایشان در ارتباط با عزیزشون حضرت ابوالفضل مرحوم هاش عباس قمی نوشتن که چنان میگریستن که وقتی برخورد میکرد کسی به گریه ایشان، دوست بود دشمن بود منقلب بشد. و سخت ندبه و گریه حضرتش رنج آور بود، ناراحت کننده بود، یه معلومه. و می گفتن که لا تدعونی ویک ام البنین، دیگه منو مادر پسرها نخونید، تذکرینی بلیوس العرین، کانت بنون لی ادعا بهم والیوم اصبحت و ولا من بنین. و عشق می ریختن، گریهشون گریه بسیار رنج آور بود، تأثیر آور بود. خب توجه هم دارید که گریه این به اعتبار اون چی که انسان براش گریه میکنه حکمش فرق میکنه. گاهی میشه انسان گریه میکنه برای چیزی که ارزشی نداره و نتیجتا گریه پوچ بی‌خاصیت، نشونی نفهمیست گاهی. از اینکه کسی حالا گریه بکنه برای اینکه مثلا حالا چرا فرشوی خانه ما خیلی فرشوی قیمتی نیست، چرا ناراحتی گریه میکنه، این درم بخواد که مثلا متأثر بشه و گریه کنه بکنه، نشونی اینه که خیلی بد فکر میکنه. برای چنین امور واهی و پا پوچ و بیارزشی و از این قبیل. گاهی خیر انسان گریه میکنه، گریهش ارزش پیدا میکنه به خاطر اینکه جهت گریهش ارزش داره. گریه میکنه برای اینکه چرا من آدم نشدم، چرا من خوب نشدم، چرا من 70 سالم بیشتر گذشته، هنوز دروغ میگم، هنوز این چشمم مالک نیستم، هنوز این گوشم مالک نیستم، هنوز اخلاقم بده، هنوز تندی بیجا میکنم، عمری بر من گذشته. وقت متاسف میشه گریه میکنه. این گریه ارزش داره، این گریه گریه خوبیست، قیمت داره این گریه به خاطر که به این جهت. گاهی انسان گریه میکند به یاد قبر، به یاد دم مرگ، به یاد عوالمی که در پیش داره، به یاد آخرت، به یاد بهشت و دوزخ. این گریه ها میشه گریه های ارزنده. همین تازگی شاید براتون عرض کردم که پیغمبر اکرم اون جمعی از جوان ها خدمتشون بودن، سوره زمر آخر آیات آخر سوره زمر را حضرت فرمودن میخونم، مربوط به بهشت و جهنم، بهشت و جهنم مطرح اونجا، چجور بهشتی ها به طرف بهشت سوق داده میشن و جهنمی ها هم همیطور، مقداری در آخر آیات سوره زمر مطرحه. فرمودن هر که گریه کرد به یاد بهشت و جهنم فله الجنه، بهشت. یه جوونی گفت یا رسول الله من گریم نگرفت، خوندین شما گریه نکردم. فرمود دو مرتبه میخونم، هر کس حتی تباکی کنه، این حال حزن بهش دست بده، حال تأثیر و حزن بهش ده، اونم فله الجنه، دارش بهش خواهد بود. پس این گریه ارزش پیدا میکنه، چون برای یک مسئله اعتقادی مهم، یک حقیقت ارزش داره. فله الجنه. یک کسی گریه میکنه برای حضرت ابوالفضل گریه میکنه، برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه، این دیگه گریه میکنه برای کسی که دین به او قوام پیدا کرده، گریه میکند برای کسی که حفاظت بر اساس هر حقی به خاطر ایثار اوست. اینجا دیگه این جهتش چون مهمه، این اوج میگیره، اوج میگیره، اونقدر اوج میگیره و محبوب نزد اولیاء خدا که در حدیث داره کسی که گریه میکنه بر امام حسین علیه السلام، امام حسین به پدر بزرگوارشون، به مادر عزیزشون و خودشون چیکار میکنن؟ به اونا میگن پدرم، مادرم، عزیزانم، برای این گریه کننده استغفار کنید، و خودشونم براش استغفار میکنن. استغفار میکنن. گریه چقدر بالا آوشن. و باز این گریه بر امام حسین، حضرت ابوالفضل، شهدای کربلا و عزیزان خدا و اولیاء خدا اونقدر مهم است که در گریه بر عزیزانش انسان تأکید شده به این که مراقب باشه، خیلی داد نزنه، فریاد نزنه. حالا پدر فوت شده، بسیار عزیز بوده، مادر فوت شده، بسیار عزیز بود، اما در ارتباط با گریه بر این عزیزان داره فلیست رو خسار خون و یزد جذاب جون، نه داد بزنه آدم تو این گریه، فریاد بزنه تو این گریه، فریاد بزنه. اینجاست که ارزش، ارزش خاصیه. و اینایی که تو دنیا دیگه پیش آمدی حدیث، بازم چیز نگم تو بکشه، اونایی که تو دنیا این حالت گریه را بر امام حسین علیه السلام دارند که خدا هم کمکشون میکنه، بقیه کاراشون جمع جور میشه، روز قیامت که همه منتظرن که بهشون گفته بشه برید بهش، را بیفتن به سرعت برن درم بهش، معلومه همه دیگه تو این فکر کار میشه. و وقتی گفته میشه بروند به بهشت، اونایی که دیگه مجاز شدن بروند به بهشت دیگه معلومه سرعت بگیرن تجور بهشت. یه جمعی هر چه فرشته ها میگن بهشت برید بهشت، اعتراض نمیکنن فرشته هیچ اعتراض میان بهشون میگن این بهشت برید، دستوری نمیدید برد بهشت، اینو اعتراض چیکار دارن میکنن؟ این دارن با خودشون میگن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گریه میکنن، اونقدر خوشن به نام امام حسین علیه السلام که به بهشت توجه نمی کنن. به تعبیر من دیگه حدیث حدودا اینه، با سلام و صلوات فرشته ها به زور اینا رو می برن در فرشته اینا میگم خوشیم اصلا به نام امام حسین خوشیم چیز دیگه خوشیم. جان به قربانت علی عبدالله نیکی امور بنین هم به یاد این مصائب گریه می کنم. اون وقت اون کسی که باز عجیبه، اون کسی که خوب گفته این شاعر از همه بیشتر دیگه خود امام حسین نام مشخص حدود مطلعه اضافیست به اصطلاح جا دارد که همگان بر او گریه کنن، کیست؟ احق الناس ان یبکا علیه، از همه سزاوارتر بر گریه اون کسیست که امام حسین برش گریستن که آقا قمر بنی هاشم باشه. احق الناس ان یبکا علیهم فتن ابکی الحسین بکربلای اخو و ابن والده علی ابو الفضل المزرج بالدماء چجور امام حسین گریه کردن، این را هم مقاتل نوشتن، آم چه که آمدن ام پیکر نازنین و دیدن بمیرم دستا قصد شده. لا لا چی بگم که چشما در چه وضعی بوده، لا اله الا الله، فرق سر به چه گونه بوده است. و آقا وقتی این وضعیت رو دیدن نوشتن بکا بکن آلیا ای وای، نوشتن روز عاشورا اول صبح آقا امام حسین با حضرت علی اکبر علیهم السلام رفتن مقابل دشمن، شروع کردن نصیحت کردن خطبه خوندن تا صدای آقا امام حسین علیه السلام بلند شد، اون قربت و اون مظلومیت، زنها تو خیمه ها شروع کردن گریه، صدای زجهشون بلند شد. آقا امام حسین به حضرت علی اکبر فرمودن عزیزم برو بزن و بگو آرام گریه کنید، آرام گریه کنید. یعنی با این توجه که حضرت به زنها میگن آرام گریه کنید، اما نوشتن بکا بکن بالیا آلیا، یعنی آقا خودشون فریاد زدن بگره. شاید دیگه همون وقت بوده است که حضرت فرمودن عباسم الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، مظلوم حسین